بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
الله صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هفته پیش مقداری در مورد حضرت صادق علیه السلام بحث انجام شد که فکر میکنم نیمه کار ماند. عرض کردیم که امام کارش حفظ دین است، دین را باید به نسل بعد از خودش برساند و به نسل بعدش و به نسل بعدش تا امروز. این کاریست که بر عهده ائمه بعد از پیامبر بوده. پیامبر یه دینی آورده و آن را کامل کرده، به مردم سپرده و ائمه مأمور حفظ آن هستند. باید آن را به نسل آینده برسند، به نسل های آینده برسانند. و البته این را بدانید که هر لحظه این دین مورد هجوم و حمله دشمنان بوده، خواهد بود، امروز و هر روز. حالا یه زمان های سخت‌تر بوده، زمان های سهل‌تر بوده، مثلا زمان معاویه. عرض کردیم که خیلی آنچه که به عنوان دین ساختند و هر کجی و انحرافی که در دین بعدها بوده به دست مستوران معاویه انجام شده. بعدها زمان منصور آنچه که اونها ساختند ایشان ثبتش کرده که بماند. دستور نوشتن معارف، حالا اسمش معارف، معارف دین در عصر منصور داده شده. تو اون زمان کسی معارف دین را نمی نوشته. تا زمان منصور کسی دستورات دینی را نمی نوشته، به صورت کتاب نبوده. تازه از زمان منصور دستور عمومی صادر شده برای علمای بلاد مختلف. دستور داده که آنچه که امروز موجود است بنویسید. آنچه که موجود است چی بود؟ همون ساخته های عصر معاویه، همون ساخته های عصر معاویه که همه به نفع همه، به نفع وضع موجود بوده. دقت کنید، همه به نفع وضع موجود بوده که منصور خلیفه هست. از موجود منصور خلیفه است. قبل از منصور صفاح خلیفه بود، قبل از او مروان خلیفه بود، و قبل از اون و قبل از اون و قبل از اون و قبل از اون تا بعد از وفات رسول خدا. این سلسله در تأیید وضع موجود برقرار میماند. این سلسله رسمیت داشت، اعتبار داشت، در صورتی که وضع موجود تثبیت میشد. آنچه که زمان ماوی دستور یافت، دستور رسید به همه عالم اسلام که بسازید و بپردازید، برای تثبیت وضع موجود بود. قبل از ماوی چند تا خلیفه بودن؟ 5 تا خلیفه بودن مثلا. اینا در زمان او تثبیت شدند، یعنی شدند خلیفه پیامبر، خلیفه اسلام، و همچنین آنچه که در تثبیت وضع موجود مؤثر بود ماند. البته اون زمان به صورت شفاهی مانده بود، این عالم برای اون عالم، اون عالم برای اون عالم میگفت، و اومده بود تا زمان منصور. در زمان منصور دستور ثبت و ضبط شد، اولین کتاب های عالم اسلام در اون زمان نوشته شده. نمونهش کتاب اسمنام موتع، کتاب اسمنام موتع که چاپ مثلا جدیدش در 2 جلد چاپ شده، و تا نوشته مالک، مالک امام مالکیان. منصور ایشان را مرجع تقلید زمان خودش کرده است و به او دستور داده این کتاب را بنویس، و این کتاب را به همه عالم اسلام نشر میکنم که مردم دینشون را از کتاب تو بگیرند. و گفته بود بهش که از همه کس مطلب نقل کنی مانعی نداره، فقط از ابن عباس و علی ابن ابی طالب مطلبی نقل نکن. ابن عباس جد خودشون بود، نه حتی جد خودشونم ممنوع شد. چرا؟ چونم از امیرالمومنین دفاع میکرد، چون از امیرالمومنین دفاع میکرد اونم ممنوع شده. از این 2 نفر هیچی تو کتابت نیار، از هر کس دیگه میخوای بیاری بیار. خب این کتاب شده کتاب رساله توضیح المسائل زمان منصور. یادتون باشه عرض کردیم زمان هارون، یعنی 2 نسل بعد زمان هارون، ایشون قاصل قضات عالم اسلام را یکی از شاگردان ابو حنیفه قرار داد. ابو حنیفه باز یه جریان دیگر است، جریان مالک، جریان، حالا جریان ابو حنیفه، جریان ابو حنیفه با قاصل قضات شدن شاگرد درجه اول او، جریان حنفی در عالم اسلام نشر یافت. و داستان ابو حنیفه یه جریان جدیدی است که مشکل ساز است برای اسلام و مسلمان ها. ایشان معتقد است به رأی، حرف هفته قبل، ایشان معتقد است به رأی، این رأی فقیه، قرآن، احادیث پیامبر و رأی فقیه سند فتوا میشه. یکی از سندهای فتوا از که اینشون چی میپسنده در این مسئله، به نظرش چی خوبه، همون میشه سند فتوا. ببینید سند فتوا، قرآن شما میگی خب هیچی درسته، فرمایشات پیغمبر، مثلا رسول اگه فرمایش پیغمبر فرمایش پیغمبر باشه درسته، اما رأی چی؟ خب رأی شما یه چیزیه، رأی من یه چیز دیگه است، رأی نسل بعد یه چیز دیگه است. هر روزی رأی هست، میشه سند دین، سند دین، سند دین. خب این الان یه چیز خیلی مهمیه، امام باید با این مقابله کنه برای حفظ دین. وظیفه امام حفظ دینه، باید با این مسئلهی که یکی از سندهای دین رعیه، امام باید مقابله کنه. با شخص ابو حنیفه تو روایت ها متعدد امام صحبت کرده، در جلسات متعددی صحبت کرده، با پیروان ایشون بحث کرده، به مراکز انتشار نظریه فقه رأی امام نامه نوشته، همینطور در تمام مدت امامتش داره با این مسئله مبارزه میکنه. و حتی که مردم بدانند، یعنی مردم بدانند که راه راست کدام است، راه نادرست کدام است، مبارزه با یک انحراف، اهمه کارشون مقابله با انحرافات، برای اینکه دین سالم بماند، به نسل‌های بعد برسد. یک کار بسیار بزرگه، بالخصوص امام باقر و امام صادق است که شاگردان برگزیده رو اون هفته چی گفتن؟ کی یادشه؟ اینایی که شاگردان ایشون بودن چی عرض کردیم؟ یادشه؟ عرض کنم این دونه دونه شاگردانشون سید کرده بود، امام اینا رو سید کرده بود. داستان هشام رو براتون گفتم، یه شاگرد بسیار پر استعداد که بعدها زمان هارون، یحیای برمکی صدر اعظم هارون، یه مجالس بحث داشت، صدر اعظم یه مجالس بحث درست کرده. تو مجالس بحث علمای بزرگ کلام و عقاید میان بحث میکنن از اطراف اکناف. خب گرداننده مجلس هشامه، شما وقتی این دارن صحبت میکنن مثلا میگه که شما این حرفتو نادرست گفتی، به این دلیل حرفت غلط بود، مثلا اون به این دلیل حرفش درست بود، یا حرف هر دوتون نادرست بود، مثلا یه همچه کسی داور جلسات بحثه. مثلا اون وقت شاید فرض کن 32 سالش بوده، 16 17 سالش بود، رسید به حضرت صادق علیه السلام و شاگرد ایشان را کرده بود و همطور مانده تا زمان هارون، بعد از منصور مهدی، هادی، هارون، مثلا 2-3 سالش. مثلا هارون گفت من باید بیام حرف اینو بشنوم، پشت پرده نشست، سخنانی که ایشون میگفت شنید. حالا اصل داستانش هست مفصل که چی میگفت. بعد هشام پشت سرش، این پرده که پشت سرش یا این دست راستشه، دید یه تکون خورد این پرده، فهمید که مسئله ساده نیست. با یه بهانه از این مجلس اومد بیرون و فرار کرد، رفت قایم بود، پنهان شده بود و در همون پنهانی در جوانی از دنیا رفت. هارون گفت زبان این از 100,000 شمشیر زن برای ما خطرناکتره. زبان حسام از صد هزار شمشیر زن بر ما خطرناک داره. یکی از شاگردای امام که امام سیدش کرد، این مذهبش مذهب شیعه نبود. عموش خدمت امام عرض کرد، این چندین بار گفتم، عموش خدمت امام عرض کرد که آقا من یه برادرزاده دارم، اجازه میدید بیارم خدمت شما؟ فرمود بیار. عرض کرد که آقا میترسم. اما از چی میترسی؟ میترسیم بیاد و نتونم پس بر بیام. خیلی زبانش تنده، تیزه، باهوشه، به مبارزه و مناظره با هر عالمی رفته، اونو مغلوب کرده. حالا تو میترسی منم در برابر هشام بمونم؟ دید حرف بدی زده، معذرت خواهی کرد و اجازه فرمود و فردا اومد خدمت امام و سه تا سوال کرد و سه تا سوالش جواب خوب شنید و امام ازش سه تا سوال کرد و اون جواب موند و برای یه روز دیگه وعده گذاشت و که خدمت امام برسه. اون یه روز که آمد ایستاد یه جایی رو، مثلا از مدت قبل آمده وایستاده، امام رسیدن از جایی پناه بود، مثلا سر ساعتی که قرار بود امام رسیده بود. این بنده خدا اینقدر امام هیبت داشت براش، جرأت نکرد یک کلمه حرف نتونست بزنه. تموم شد، هشام آمد خدمت امام. حالا یافته، این یافته خیلی ها، هیچ کدوم یه همچی کسی رو نیافتیم. یه داستان رو چندی پیش براتون، مشتباس اردستانی یادتون هست؟ مشتباس اون کسی که داستان ایشون مشتب باسدش شنیده بود، یه الیاسی بود، مسیحی بود، راننده بود، اومده بود حالا تا کرمانشاه، مقدماتش نمیگم، نیمه مثلا شب ساعت دیر وقت در زدن توی اون گاراژی که ایشون هستش، اومد دم در، دیگه آقای سوار بر اسبه، فرمود که من میخوام از تو شفاعت کنم، اما با این دینی که داری نمیشه، باید مسلمون بشی، تو حق داری بر من. یه زائر رو سوار کرده بود، یه زائر خسته در راه مانده رو تو ماشینش سوار کرده بود، به مقصد رسونده بود. فرمودم تو بر من حق داری، بر ما حق داری، من میخوام ازت شفاعت کنم، اما نمیشه، بعد مسلمان بشی. بعدم اشاره فرمود بودن یه جایی یه کسی مسلمانش رو نشون داده بودن، یه تو برو پیش این مسلمان مسلمان بشو. آقای بافقی هر کی اون بزرگوار که سوار اسب میدید مسلمان میشد، ما مگه دیده بودیم مسلمان میشد؟ ایشون هم که حالا خوشبخت بود که در تمام عالم اسلام اون همای سعادت رو سر هشام نشسته بود. اتفاقی دی، ظاهرن اتفاقی، عموش خدمت امام عرض کرده، بعدم رفته برادرزادش رو اوورده و برادرزاده رو امام یه دستی سرش کشیده، این شده مسلمان. و نمونه های دیگه معمولا اینجوریه، شاید حالا اینایی که من بعضی هاشون رو میشناسم، شاید اینا نواده های اون غلامانی هستن که حضرت زین العابدین آزاد میکرد. اگه یادتون باشه به مناسبت مثلا شهادت حضرت زین العابدین عرض کرده بود میشون، نمیدونیم چقدر، شاید تا 1000 تا غلام خریده بود و آزاد کرده بود و مسلمان کرده بود و تربیت کرده بود و از بعد از اون دیگه اون بچه های اونا مسلمان بودن و حالا بعضی از بچه های اونا که آدم های برجسته بودن در زمان حضرت باقر و حضرت صادق اومده بودن خدمت امام. امام باقر و امام صادق اینا رو تربیت کرده بودن، شده بودن علمای طراز اول در عالم اسلام. مثلا یکیشون به نام محمد ابن مسلم، اینا رو همه رو در گذشته ها بارهای عرض کردیم. محمد ابن مسلم یکی از شاگردای حضرت باقره، یکی از شاگردای حضرت صادقه. اون وقتی که داره حرف میزنه میگه من 30,000 کلمه علمی حدیث از امام باقر شنیدم، 16,000 حدیث از امام صادق شنیدم، حالا بعدش چقدر دیگه شنیده. و اینا رو ایشون ثبت میکرد، تو کتاب مینوشت. اونا رسیده به دست صاحب کتاب کافی. کتاب کافی ما داریم؟ کافی یکی از کتاب های مهم شیعه. اون نوشته ها، کتاب های اینا به دست صاحب کافی رسیده. چجوری رسیده؟ ایشون این کتاب پیش استادش درس خونده، اون پیش استادش درس خونده، اون پیش خود آقای محمد بن مسلم درس خونده، اون کتاب رو درس داده برای 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر، اون به نسل بعد رسونده، اون به نسل بعد رسونده، رسیده دست صاحب کافی با سند. ایشون میگه که کی برای من نقل کرد؟ از کی؟ از کی؟ از امام صادق. گاهی 3 نفر، 4 نفر واسطن، واسطه اساتیدی هستن که این کتاب رو درس میدادن و ایشون پیش اونا درس خونده. متاسفانه این عرایزی که من میکنم خواب نیست که شما رو از خواب بیدار کنه، قصه نیست که شما رو سرگرم کنه، یه کمی حرفای جدیه. شما باید نخوابین، در مدت دیگه حرفا رو میشنوین، حرفای جدی رو میشنوین، نباید بخوابین. خب چی شد؟ فرمایشات حضرت صادق به دست ما رسید. اون کتاب کافی را خود ایشون برای شاگردها درس داده، اون برای شاگردها درس داده، داده داده تا به زمان ما رسیده. الان یه کتاب کافی داریم خطی که اون آخرش نوشته است که من مثلا این رو خدمت میر داماد خوندم، این کتاب از اول تا آخر دونه دونه احادیث رو با هم بحث کردیم، برای من توضیح داده، من فهمیدم، اینا رو من نوشتم و و و. یکی از مثلا شیخ بهایی داره، یکی از مجلسیه مثلا باقی مانده مهر و امضا داره. همه نوشته هایی که ما در دینمون داریم سند داره، سند داره. کی این بنا رو ساخته؟ بنا رو امام باقر و امام صادق ساختن، برای که دین سالم به دست ما برسد. اگه نبودن چی میشود؟ همونا که زمان معاویه جعل شده بود، یه دستگاه عظیم جعل، یه دستگاه عظیم جعل در زمان معاویه ایجاد شده. ایشون هم گفته چی جعل کنین، گفته چی جعل کنین، جعل کرد. از علمای بزرگ زمان معاویه امرواسه، از امرواس مسئله نقل میکنن، از مغیرة ابن شعبه مسئله مطلب نقل میکنن، از سمرة ابن جندب مسئله نقل میکنن. سمرة ابن جندب مسئله نقل میکنن. اینجا یه گوش دیگری کسی که میاد اینجا باید بیاورد که حرف پنهان گوینده را هم بشنود. صدا اگه بلند نیست خب، اینا واسطه شدن دین سالم درست به دست ما برسه. بعدم گفتن آقا هر چی بر اساس فقه رأی هستش یه انحراف، هر چی بر اساس فقه رأی هستش درست نیست. اینم مثلا فرض کن در 100 تا تعلیم به دست ما رسیده مقابله با فقه رأی که یه انحراف در عالم اسلامه. یه شاگرد داشته امام صادق علیه السلام، مثلا حالا مثال داره میگیم، به این شاگرد تعلیم دادن آنچه که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده حوادث چگونه بوده، چون یکی از جاهایی که دین و عوض بدل میکردن در نقل حوادث زمان پیغمبره. الان این نوشته هایی که زندگی نامه پیامبر رو داره هیچ کدوم داستان قدیر رو نقل نمی کنن. این عجیب ها، هر سفری پیامبر رفته هم رفتشو میگن هم بازگشتشو میگن، جز سفر حجۃ الوداع رفتشو میگن ذره ذرهش تا آخر، برگشتشو نمیگن. میگه که پیامبر یهو از مکه پرواز کرده از به مدینه. شما اگه مکه مشرف بشی انشالله پرواز میکنی به ایران، پیامبرم از مکه پرواز کرده یه سره به مدینه. اینجوری هیچی حادثه نداره. در این فاصله خوب، یعنی یک تحریف در زندگانی پیامبر. ایشان شاگرد داشته که مورخ بوده، درس تاریخ خونده پیش امام، که تاریخ صحیح اسلام توش قدیر هست با صد تا حادثه دیگه. یادتون باشه بحث دوازده امام رو عرض میکردیم، با صد تا حادثه دیگه در زمان پیغمبر یه چیزی نبوده که، دقت کنید، یه چیزی نبوده که مخفی بمونه. این صحبت های من که به اون تن نمیرسه صداش، هیچی نبوده. پیامبر در، اگه یادتون باشه، در منا اینو گفته بوده، در منا توی خیمه خودش نشسته صحبت کرد با همه مسلمان ها، یک صحرای وسیع. الان مثلا تو این صحرا 3 میلیون حاجیه، اما کمتر بوده البته، اما همه فرمایشات پیغمبر رو میشنیدن. چون در عرفات که با مردم صحبت میکرد اون شیاطین نذاشتن حرفشو به پایان برسونه، سر صدا کردن. در عرفات هم همین حرفا رو میزد، گفت بعد از من 12 نفرن. آقا یادتون نره 12 نفرن. این 12 نفر اگر باشن اسلام یه ذره خدشه بر نمیداره. اگه باشن خب بر مسند قدرت نشسته باشن، چی فرموده بود؟ اگه الفاظش رو یه بار فرمود قیم باشن، ولی باشن، خلیفه من باشن. اگه این قیم مسلمان ها باشن، این 12 نفر یه ذره اسلام لطمه نمیخوره. دشمن یک ذره به اسلام نمیتونه لطمه بزنه. خب نذاشتم. حالا مثال از این حرفا، پیغمبر فرمایش فرموده بود، چیزی رو باقی نگذاشته بود که بعدها اینا بگن روز قیامت خدای ما نمیدونستیم. کسی نتونه بگه. همه مردم
مسلمانی که در حجت الوداع همراه پیغمبر اومدن فرماشات پیغمبر رو شنیدن، توی خیمه خودش نشسته بود و حرفا رو شنیده، یعنی یک اعجاز اتفاق افتاده. بعد هم اومد قدیر خم همه رو جمع کرده. قدیر خم بعد از این است که از حج اومدن بیرون، از مکه اومدن بیرون، در جحفه بین راه به جای باز همه جمعیت رو جمع کرد. اونجا نفر اول این خلفا رو معرفی کرد، دستش رو بالا برد، نشون داد، کسی بعد نگه من ندیدم. ازشون اقرار گرفت، ازشون اقرار گرفت. خب بعد همه چی رو این آگه، یک آتش فروزان، یه آهن اگه بذاری درش خب خاموش میشه، آتش فروزان هم خاموش میشه. اگه شما درش رو ببندی آتش فروزان خاموش میشه. کوشیدن در طول زمانهای چند نسل، هیچ کس دیگه هیچی نمیدونه. حالا تازه زمان امام باقر و صادق شروع کردن به شنیدن. چند نفرن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 اینجوری. البته این آدم ها مردای بزرگی بودن. محمد ابن مسلم یک شبی بالای بام خانه خوابیده بود، دید در میزنن در خونه، از بالا نگاه کرد چه خبره، دید خانومیست. چی میگی؟ گفتم یه مسئله بپرسم. کی تو رو فرستاده؟ گفته نگو. خب نگی من جوابتو نمیدم، بس بگی من کی فرستاده. گفت من امروز رفتم پیش ابو حنیفه که ازشون سوال کنم. او تو مسجد نشسته بود، مسائل مردم رو جواب میداد. این سوال رو کردم نمیدونست. به من گفت اگه یک حسی باشه جواب این مسئله رو بدونه فلانیه. خونش کجاست؟ کجاست؟ برو. اومدم اینجا. ایشون هم جواب داد و رفت. فردا ایشون رفته بود مسجد. مسجد کجا؟ کوفه. ابو حنیفه در کوفه بود، محمد بن مسلم هم در کوفه بود. رفته بود ایشون به مسجد، دید ابو حنیفه نشسته مثلا در جمع شاگردانش داره میگه مسئلتون اگر اینجور اتفاق بیفته با چی کار کرد. جوابی که محمد بن مسلم داده جواب داد. خودش که نمیدونست، دیروز که ازش سوال کردن نمیدونست چی کار باید بکنم در این در برابر این مشکل. یه همچه کسانی رو در تمام عالم اسلام میگشتی نظیر نداشت. چند تا از این بود؟ مورخ تربیت کرده بود، متکلم، یعنی کسی که استاد مسائل عقیدتیه. یکیشون در مسائل توحید تربیت شده بود، در مسائل توحید. یکی تربیت شده بود در مسائل قرآن، همه سوالات قرآنی رو میدونه. ابان ابن تقلب. یه نفر تربیت شده بود مسائل عقیدتی مثل هشام. یه هشام ابن سالم بود، در مسائل توحید تربیت شده بود. هشام ابن الحکم در مسائل امامت تربیت شده بود. و اسلام از اینا، اسلام ناب، اسلام پیامبر، نه اسلام معافیه، نه اسلام معافیه. حتی اسلام اونا رو هم زحمات ائمه یه مقدار اصلاح کرده. بخشیشو اصلاح کرده. تعلیماتی که اونا میدادن به مردم زمان معاویه از طبق دستور معاویه خداش جسمانی بود. چه عرض کردن؟ روی کرسی، خدای متعال روی کرسی نشسته است، بنابراین از قسمت پایین محدوده. این طرف هم دستهای این کرسی یعنی صندلی دستها ایشون رو محدود کرده، دست چپش هم محدود کرده، فقط از قسمت بالا بی نهایته. بازم بی نهایت جسمانی ها، محدودیت جسمانی. آقا پاش وایسادن ها، کسی غیر از این خدا رو معتقد باشه اونو مشرک میدونن. شما که خداتون جسمانی نیست، خدای ما جسمانی نیست، قابل دیدن نیست، هیچ وقت خدای تبارک و تعالی دیدنی نیست چون جسمانی نیست. غیر از این خدایی رو شما در وهابیت که این الان عالم رو میخوان بگن که یعنی ما، وهابیت عالم میخواد بگه یعنی ما، اسلام ما بر عالم حکومت میکنه. چندی پیش علمای ازهر اینا رو از اسلام بیرون دونستن، یعنی یه اتفاق علمای ازهر نشستن و یه فتوا نوشتن و مهر امضا کردن که آقا وهابیا از اسلام خارجن، اینا مسلمان نیستن. این حرفایی که اینا میزنن چون اونا معتقدن به خدای غیر جسمانی، اهل تسنن معتقدن به خدای غیر جسمانی، وهابیا هستن که بر اساس تعلیمات زمان معاویه، دقت کنید، بر اساس تعلیمات زمان معاویه خداشون خدای جسمانیه. در قیامت هم همه خدا را میبینن، با هم چشم میبینن. چرا؟ چون جسمانیه. امام باید با اینا مقابله کنه، انحرافشون 100%. این از خدا انحراف داره تا پیغمبر تا امام. فتواست، دقت کنید، فتوای فقهیست. یا یک نفر با زور با یک کودتا بر سر کار آمد، اون امام اون زمانه. شما اگه امشب بخوابی او رو به امامت نشناسی از دنیا بری، به دین جاهلی از دنیا رفته ای. امام یا 5 نفر معینش میکنن که عرض کنیم یادتون باشه، یا 2 نفر معین میکنن، یا 1 نفر معین میکنن، یا به زور و قهر و غلبه بر عالم اسلام حکومت پیدا میکنند، مثل معاویه که زور و قهر و غلبه دیگه، البته با 1000 کینه با حیله و نیرنگ و پولی که خرج کرده بود و اینه. حاکم رسمی، خلیفه پیغمبره، هر کس شب بخوابد او را به امامت و خلافت نشناسد، اگه اون شب دنیا بره از اسلام بیرون رفته است. ماته چی؟ میتتن جاهلی کرد. اسلام امامتش میشه این، نبوتش میشه هیچیزایی که آدم خجالت یعنی خجالت آوره حرفایی که اینا در مورد پیغمبر میگن، در مورد خدای متعال. نماز، روزه، حج، زکات، نمیدونم امر معروف نهی از منکر. به اگه همچی کسی بر مسند قدرت نیست و خلیفه شد، شما اجازه نداری در برابرش قیام کنی. میتونی بری نصیحتش کنی، او شراب میخوره میتونی بری نصیحتش بکنی، اگر آدم میکشه میتونی نصیحتش کنی، اگر مال مردم رو میبره میتونی نصیحتش کنی، اما نفس در برابرش نمیتونی بکشی، نمیتونی مخالفت کنی با چنین کسی. بنابراین حضرت حسین که قیام کرد در مقابل یزید برخلاف دین پدرش جدش عمل کرده، چون جدش گفته بود صبر کنی. شما این همچه اعتقاداتی ندارین. چرا؟ چون امام صادق بوده است و شاگردانی تربیت کرده است که اسلام پیامبر رو، اسلام واقعی را به ما برسانند. امیدواریم عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها ولی بزرگ خداست حضرت معصومه و باب دست یافتن به مراحم حضرت رضا علیه السلام است. این رو برای ما باز باشه این در و عنایت ایشان شامل حال ما بشه. بنده که حاجتمندم، شما هم همتون حاجت دارین به در خانه حضرت رضا، به در خانه خدا، اونا واسطه بشن برای ما.